حیات شادی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادر و معلمامون الفاتحه و الصلوات. صفحه 260 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا و اجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صلوات الرسول. سوره مبارکه عنکبوت رو بیارید صفحه 404 بحث راجب دقیقت بحث که راجب بیت الله شد یکی دو تا آیه دیگه هم ازش بخوانیم که اینی که راجب بیت الله الحرام یه ویژگی خاصی رو خدا قائله، به صورتی که امنیت تکوینی اونجا تضمین شده است. یعنی خود منطقه حرم بیت الله اینطوری نیست که لزومی داشته باشه کسی محافظت بکنه از این. و این است که توجیه همون فرمایش عبدالمطلب که دیروز خدمتون عرض کردیم و مطلب بسیار واضحی بوده در میون همون قرای اطراف و کسایی که اونجا بودن، به هر جهت مطلب واضحی بوده. امنیت که تو خود منطقه حرم هست تونین تو به این که قرآن راجع میگه فیه آیاتون بینات، تو در حقیقت منطقه مسجد الحرام این یه آیات بیناتی وجود داره. تو اونجا دو تا مطلبی که راجع بیت الله خیلی تأکید داره قرآن، یکی این که با توجه به این که هیچی نداره اون منطقه، نه دامداری داره نه کشاورزی داره، علی حالا رزقش میرسه، رزق اون منطقه میرسه، به این وجه خیلی تکیه داره که رزق اهل اونجا میرسه. دومین چیزی هم که تأکید داره اینه که امنیت منطقه تأمین شده است، علی رغم این که حول و حوش اونجا کاملا ناامنه، هول و هوش اونجا کاملا ناامنه، اونجا ولی امنه. حالا بحث سر مکه نیست، حالا بعضی سوال کردن یا سوال تو ذهنشون میاد که مثلا حالا اون جمعه خونین مکه و اون چیزا، بحث شهر مکه نیست، بحث خود این منطقه حرمه که کسی حالا یه کار، نه اینکه حالا دیگه کسی هیچی هیچ کاری نمیتونه، مثلا کسی مثلا سیخ نمیتونه بزنه به کسی اونجا، بس این نیست، بس این که کسی نمیتونه اونجا یه حرکت هم به لحاظ تشریعی و هم به لحاظ تکوینی اگه بخواد کسی با خود منطقه حرم مبارزه بکنه، این خدا بساطش رو جمع میکنه. این در این صفحه 404 این آیه 67 سوره مبارکه عنکبوت دارد که بسم الله الرحمن الرحیم، شما هم یه بسم الله بگید دیگه آخرش. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حولهم. یه آیه ندیدن که ما این مکه رو و این حرم رو یک حرم امنی قرار دادیم و یتخطف الناس من حولهم، ولو اینکه تو حول این حرم در حقیقت آدم ربایی بود، یعنی حول و حوش خود اونجا آدم رو بوده میشد، آدم ربایی تو تو اون منطقه، ولی خود این منطقه سالم بود. افبالباطل یؤمنون و بنعمت الله یکفرون. این یک آیه. یک آیه دیگه هم بخونیم که این بحث مکه عبور کنیم، در سوره مبارکه حج آیه 25 سوره مبارکه حج، و اگه نگاه بکنید صفحه 330 معلومه کسی این قرآن رو نخونده، همه برای آش چست میدن. 335 در آیه 25ش داره که ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. این سواء نه مال شما همینجوری داره دیگه، اینجا یه عقب داشته یه نون زیرش گذاشته، یه بخواد بخوب بخونیم بچسبنیم هم دیگه اینجوری میشه، ولی خودش سوا ان العاکف و فیه الباد اگر سرهم بخونیم، اگر هم بخونیم سرهم نخونیم که جعلنا للناس سوا العاکف و فیه الباد. فرمان کسایی که کافر میشن و صد عن سبیل الله میکنن و صد از مسجد الحرام میکنن، اون مسجد الحرامی که الذی جعلناه للناس سوا، ما برای مردم یکسان قرار دادیم، العاکف و فیه والباد، چه مقیم چه مسافر. این است که میگن کسان هم که از بیرون وارد حرم میشن احساس دقیقت وطن میکنن توی اونجا، چون که احکام مقیم و احکام چی با هم مساوی نیست، احکام مقیم و احکام مسافر، که مقیم مکه با کسی که مسافره که میان مکه، اینا احکامشون با هم دیگه فرق داره. این که سوا ان العاکف و فیه الباد یه ذره مساوی است، برای انگار همه احساس مثلا وطن دارن اونجا. اینو ما برای مقیم و مسافر خلاصه همه برای اینا یکسان قرار دادیم این مکه رو. بعد میفرماید که و من یورد فیه به الحاد به ظلمن نذقه من عذاب الیم. این تضمین کننده این امنیت، کسی که در حقیقت بخواد که در این سرزمین و در این مسجد الحرام یک الحاد به یک ظلمی بکنه، خب این رو با ظلمی الهادهایی انجام بده، اینو نذق هم من عذاب علیم. یعنی تو همین دنیا، یعنی تو همین دنیا ما با عذاب علیم میچشانیم بهش. یعنی یک کسی بخواد اینجا بیدینی بکنم، حالا نه بددینی بکنم، چون که بددینی بوده و از قبل در مکه بوده، و ولی کسی بخواد با ظلم با این مسجد برخورد بکنه، بخواد یه اراده اینجوری نسبت به این منطقه بکنه، خلاصه بساطشو جمع میکنیم. یک کسی بخواد با مکه، با خود منطقه کعبه و مسجد الحرامی همچین برخوردی بکنه. بعد دینی و اینها بوده و تو خود قرآن هست راجع به شیر که می اومدن مثلا قربانی میکردن و خونشو مثلا می اومدن به دیواره کعبه، یا گوشتاشو آویزون میکردن به دیواره کعبه، که قرآن میگه که خلاصه لین الله اللحومها ولا دماها ولیکن یناله تقوا منکم، خدا از شما گوشت نمیخواد، از شما خون نمیخواد، تقوا میخواد از شما. این شبیه همین کاری که دخیل میبندن به همین ذریه ها اینا، خدا اینو نمیخواد. حالا یه کاری که خدا میگه این چنین بکنید، خب این چنین میکنن آدم ها، بالاخره قربانی میگه بکنید، قربانی میکنن. حالا که باید بدونم که خدا قربانی بازم نمیخواد از آدم. اصلا همین این آیه در مورد خود قربانی ها اومده که سر این شتر کشتن و فلان اینا که قربانی بکنید، بعدش هم میگه که خدا از شما خون و گوش نمیخواد، ولیکن یناله تقوا منکم، خدا از شما تقوا میخواد تو این قضایا. اینی که حالا دخیلی به من دنه که مثلا حالا این پارچه چی حالا گره میزنید اینجا، یه موقع میگن توسل کنید، زیارت کنید، زیارت کنید، دیدین چیه، چه حرکتیه. اینا همون کاریست که به دیوارای کعبه میکردن، یعنی یه سری گوشت و اینا میزدن به دیوارای کعبه، حالا مثلا اونا دخیل میزنن به مثلا زریها، یه پارچه برمیدارن، یه قفش برمیدارن میزنن به زری. مثلا اومد علما اونو نگاه بکنیم ببینیم چی کار میکنیم. ببینیم شاید ماها یکی از طرق خیلی واضح برای پیدا کردن مسیرهای درست اینی که اون کارهایی که متفق القولند سرش علما، چون که ماها عمده وقت نمی کنیم که بریم همه دین رو بالا پایین کنیم و یا این چیزها رو تحلیل کنیم و یا چه بچه بچه، اگه همچین وقتی رو نمی کنیم و همچین چند قابلیتش ممکنه نداشته باشیم، گاهی اوقات این اجماعیات علما رو اگه نگاه بکنیم به دست اینا، اینا چی کار میکنن، از برایندش اون مطلب حق خیلی وقت آدم گیرش میاد. یعنی شما یک دونه عالم ببینید که مثلا اون دم درگاهی چیز، دم درگاه حرم امام رضا و اون ذریه اینا، یه دونه ببینید خم بشه مثلا زمین ماش کنه یا مثلا سجده کنه اونجا، بله آقای بحشت این کار نمی کنه. آقای بحشت کاری که میکنه زریح رو میگیره میبوسه، حالا خیلی بد میبوسه. آقای بحشت اینجوری که خمشن، یعنی بیان جلو زریح سجده بکنن، یه همچی کار نمی کنن. آقای بحشت حالا عمده کاری که میکنن این کار رو نمی کنن. آقای بهجت چیزی که حالا ما هم بالاخره آقای بهجت یه موقع اصلا ما میرفتیم در خونه آقای بهجت کارمون شده بودیم تو قم نماز صبح، میرفتیم در خونه آقای بهجت، آقای بهجت رو همراهی میکردیم تا مسجد، بعد از مسجد هم نماز هم که میخوندیم خدمتشون، بعدش میرفتیم با هم دی حرم شیشیم، بعدش میره حرم. ایشون خب گاهی اوقات خیلی به ندرت میشد که مثلا که میرفتن کنار زری، خیلی مثل این که مثلا یه بچه ای داره از پستان مادر شیر میمکه، چجوری میمکه از زری اینجوری چی میمکید انگار، یعنی یه جوری ملچ مورید میگن این زری ها که مثلا بگن یه چیزی داره مکیده میشه تو چیز. یا مثلا همین شما دعب علما رو ببینید که چی کار میکنن، اونا به حجت خیلی کم قلما پیش بیاد آدم منحرف بشه، خیلی کم پیش بیاد که ببینه اینا مجموعه دارن چه حرکتایی انجام میدن. ماها که مثلا نرفتیم تحقیق نکردیم بررسی نکردیم ببینیم اینا چجوری انجام میدن. این دخیل بستن و این چیزا هم یه رسم مال همون وقتی که این گوشت چی داره آویزون میکردن به دیوار کعبه، اینم هم همونه. دخیل بستن و قفل بستن و نخ بستن و نمیدونم این چیزا. حالا یه موقع طرف تبرک میکنه، ببینید یه چیزی رو میماله به ذریع تبرک، میشه تبرکیه. این بحث تبرک که سنی ها خیلی باش مخالفن به شدت در روایتشون موجوده، در روایت خودشون که نقل میکنن موجوده. حالا من یه موقع آخر دقیقا راجع همین بحثی تحقیق میکردم، دیدم که سنی هایی که این بحث تبرک کردن رو خیلی منع میکنن و مسخره هم میکنن تا حدی، به قدری در روایات صحیح بخاری اینا بحث تبرک وجود داره. اون بحث تبرک یه ما بحث میگه قفل میزنه میره، مثلا اون چیه مثلا هم تو زد بیه اینجا خدا یه قفل میخواست از توی مثلا نخ میخواست ببندی بیه اینجا که مثلا حالا بعدش میشه بیاد باز کنه مثلا یه بود نخه رو باز مثلا اینه چه مفاهیمی داره دنبال میشه باهاش. اون تبرک معلومه چیه داستانش. این میشه بحث بیت الله. یه مطلبی بنده از نهج البلاغه که به بحث بیت الله با یک زاویه دیگه‌ای بحث رو دنبال کرده حضرت، از این خطبه قاصعه 192 نهج البلاغه، من یه مطلبی رو بخونم. این خطبه 192 که خطبه قاصعه است، خیلی خطبه بلند و مهمیه. یه بخش کوتاهیش رو میخونم. حضرت شروع میکنه از یک جایی در این خطبه این بحث رو میکنن که خدا امتحانهایی که میگیره خیلی امتحانهای مفت نمیگیره که اصلا امتحان نشه آخرش. از اون فرازی که بحث آدم رو میکنن میگن که فرمان ولو اراد الله ان يخلق آدم من نور يخطف الابصار ضيا ويظهر العقول روا وتيب ياخذ الانفاس عرفه لفعل ولو فعل لظلت له الاعناق خاضعه ولخفت البلوى فيها على الملائكه. یعنی آدم رو خدا اگه از یه نوری خلق میکرد که چشم ها رو میرو بود، عقول رو مسحور خودش میکرد، و از یک بویی که نفس ها رو دقیقاً می گرفت، اینا اگه واقعا آدم رو از یه همچین فرمی خلاص آدم رو خلق کرد، این هیچ امتحانی محسوب نمی شد برای ملائکه که بیان به همچین آدمی سجده بکنن. اگه اینجوری می شد لخفت البلوا فیه علی الملائکه، این بر ملائکه ابتلا کم می شد. این اصلا ابتلایی نیست که وقتی که یه همچین مثلا آدمی خلق کرده با همچین موقعیتی. بعد می فرمایند که ولکن الله سبحانه یبتلی خلقه. این عبارت خیلی عبارت مهمی که اون موقع فرازای شبیه به این همین عبارت توش باید علی قاعده تکرار بشه. ولکن الله سبحانه یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصله. ولکن خدا خلقش رو به بعض چیزهایی که اصلش مشخص نیست به اینها امتحان میکنه. که خب این چرا؟ مثلا چرا اینجوری؟ باز دوباره راجع به انبیا، همین فراز راجع به انبیا تکرار میکنه. میگه اگر انبیا قرار بود با یه عزت و اقتداری میومدن همیشه تو صحنه، اینو که خب همه سرشون فرود میومد راجع به انبیا. اگه با یک کنوز از زهوان و معادن الاغیان به قول امیرالمومنین، با یک گنج‌های از طلا و چنین و چنان بلند می اومدن دعوت به راه خدا می کردن، این چیزه؟ این یه دعوتی بود که واقعا کسی رو به ابتلا می انداخت. اصلا به یک آزمایش میرفت کسی، خب معلومه الان فرض میکنید بیل گیتس بیاد مثلا به یه من یکی از پیامبران، همه ما ایمان میاریم. چرا؟ چون که بخواه قبول کردن راه اینو کلی چیز داره، کلی مثلا عواقب مثبت دنبال داره. اینایی که ابتلا نمیشه، ما به عنوان قاعده خدا میگه که خدا از قصد انبیاشو، حالا استثناء مثلا یکی دوتا نبی که اینها فرض فرمایید که از این قاعده مستثنا بودن، مثل حضرت سلیمان اینا، که خود تو روایات هم داریم که خلاصه آخر نبی یعنی که یدخل الجنه سلیمان به دلیل وجود امکانات برش، خب یعنی آخرین نبی که وارد بهش میشه سلیمانه. تازه خود شخص حضرت سلیمان کسی بوده که یعنی خیلی زاهد بوده، ولی همین امکانات دستش بوده، خلاصه همین یه چیزی بوده. این میگن که همین جوریه، یعنی قاعده بر اینه که اینها به نوعی وارد صحنه میشن که کسی قبول نمیکنه به همین راحتی. درست سواقشون خوب، همه چی خوب، وقتی وارد میشن خب این کیه مثلا چوپونه مثلا چیه چنین و چنان، اینو ایمان بیارم، من اینو قبول بکنم. موسا رو باز دوباره مثال میزنن، حالا این تیکه هاشو میگذرن، موسا رو مثال میزنن که موسا وقتی که اومد با هارون اینا علیهما مدار و صوف، اینا یه پیرن پشمینه پوشیدن اومدن تو این درگاه و دربار فرعون و میگه که بنی اسرائیل بده برم، یعنی کل امکانات بده برم، مثلا دارم میرم مثلا اینجوری. خب این میشه امتحان عملا برای آدم ها، که خدا امتحان میکنه به چیزایی که اصلش مشخص نیست. اگر قرار بود تمام این چیزایی که خدا ما رو میخواست باش امتحان بکنه کاملا واضح بود، شفاف بود، اصلا امتحان نیست. امتحان به چیزهاییست که کاملا آدم درگیر میکنه، معلوم نیست برای چی این امتحان رو دارن میگیرن. اینا میشه امتحان، اسم امتحان مالی همچی چیزاییه. بعد راجب کعبه میگن، راجب کعبه تو همین کلاس راجب کعبه ما مطالب رو عرض میکنم که میفرمان که الا ترون ان الله سبحانه اختبر الاولین من لدن آدم صلوات الله علیه الى الاخرین من هذا العالم به احجار لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياما ثم وضعه بأوعر بقاء الارض حجرا و اقل نتائق الدنيا مدرا و اضيق بطون الاوديه قطرا بين جبال خشنه و رمال دمثه و عيون وشله و قرى منقطعه لا يذكوبها خوف ولا حافر ولا ظلف. يه خدا از اول ملدون آدم مشخصه که کعبه ملدون آدم بوده، از لدون آدم تا همین الان داره همه رو آزمایش میکنه به یه احجار و یه سنگایی که نه نفعی داره نه ضرری داره، نه میشنوه نه میبینه، یه دوره اینا بچرخید. حج خیلی عمل عجیبیه، نمیدونم دقت کردید که حالا ما نماز هم حالاته خود عجیبه، ولی خب که زیاد تکرار میشه خیلی یه خود عجیب بودنش ریخته برادم. ولی حد شما باید کنید بگرد مثلا هفت داد یه خورد شونه راست طرف این و اگه یه خورد شونت ندن به چرخ فلان اینا ندن اونجوری میشه. اینقدر دستور در دستور داره تو این حج که شونه ها اگه بخوایی مثلا یه قدم بیشتر از این هفت دور به چرخی مثلا این چیه بعد بیاد بودو اینور بودو اینور بودو بعد بیاد یه سنگ بزن، خیلی نماد زیاد داره، خیلی حرکت زیاد داره. میگه خدا داره آزمایش میکنه به یه سنگای اینجوری، اونم تو کجا؟ یعنی وقتی میخواد موقعیت بیت الله الحرام رو بگه اینجوری، اونم تو کجا؟ تو اوعر بقاء الارض، تو بیاب و علف ترین بقعه های زمین، بین جبال خشنه و رمال دمثه، توی این کوههای خشن و این رمل های چنین و چنان، و عیون وشله و قرن منقطع، توی این چشم های کم آب و قرای منقطع و اینها، یه وردش آورده توی همچین جای. این میشه اینی که آدم ها رو امتحان بکنن باش که ببین اولا خدا تو این جاها اون برکات رو میده. خدا نمیبره هیچ موقع مثلا ونکوور بذاره چی بگه. این دعب خداست که این کعبه رو بیت الله الحرام اونجا نمیذاره. همه علمش هم میرن دیگه. خب از اون تا این که حالا الان یه خورده راحت شده بحث حج رفتن، تا این بیابون های این وسطش رو طی بکنه آدم و بیان و تو اونجا با بدبختی و مکافات و اینا اونجا بخوان این حج رو انجام بدن، اینجا خدا این چیزها رو تو اینجاها میذاره. همون آیه سوره مبارکه نحل واقعا خوندیم که این جلسات، که خدا دعوش بر اینه که و ان لکم فی الانعام لعبره نسقیکم مما فی بطونها من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. بین پشکل و خون خدا شیر درست میکنه. این عبرت چیزه، عبرت از همین اینا عبرت باید بگیر. بین پشکل و خون خدا شیر میده و یعنی نمیذاره جا خیلی خوش اینجوری قرد قرد شما بری سر یخچال، اینجوری شیر نمیده خدا، از لابلای این چیزا شیر میده. اینم که بعدش هم اینو میگه ولو اراد الله سبحانه و تعالی یضع بیته الحرام و مشاعر العظام بین جنات و انهار و سهل و قرار جمع الاشجار دان الثمار ملتف البنا ملتف البنا متصل القرى بین بره سمراء و روضه خضراء و اریاف محدقه و عراس مقدره و ریاض نادره و طرق. اگه این کارو میکرد لکان قد سقر قدر الجزاء على حسب ضعف البلاء. این قاعده است. اگر ابتلا اون موقع اگه یه همچین کاری میکرد تو این جاهای خوش آب و هوا اینا میذاشت که برو، اون وقت یه تناسبی برقرار میکرد. این تناسب وجود داره که چی میکرد؟ لکان قد سقر قدر الجزاء على حسب ضعف البلاء. وقتی ابتلا رو درصدش رو میورد پایین، او جزا و اون پاداش هم میورد پایین. هر کسی با یه امتحان مشکلتر مواجهه، مطمئن باشه که اون با یه جزا بهتری هم مواجهه. این در حقیقت قاعده ایه که تو این خطبه 192 راجبه چیزهای مختلفی بالاخره میفرمان. خیلی یه صلوات بفرستید. این زاویه دیده بجد امیرالمومنین نسبت به بحث بیت الله الحرام، یه سوالی مقدر اینجا هست، این اون وجنبنی اینجا هست که وجنبنی چیه که منو برکنار بداریم. اجتناب یعنی همین در جنب قرار گرفتن، معنی کلامش اینه، در جنب قرار گرفتن یعنی کنار، کنار قرار گرفتن یعنی خدا منو تو کنار بکش. و جنوبنی یعنی تو بگیر منو بکش کنار از یه کار خلاف، تو این کارو بکن. این کار ملازم معنای جبر نیست توی این دعاهایی که میگیم. این همون بحثیست که ما از متخذ از روایات به نام توفیق ازش یاد میکنیم، که خدای توفیق بده. که توفیق بده یعنی چی؟ یعنی یه چیزایی رو بردار با هم دیگه وفاقش رو درست بکن، نه هماهنگ بشه که ما سراغ اون کار نریم. وجنبنی وجنبنی این توفیق، توفیقی که میگن یعنی همین که ما در جنب قرار بگیریم، ما رو بگیر بکش اون کنار. و جنوبنی و بنیان نعبد الاسلام، ما رو بگی بکش کنار. و این اتفاق میفته برای مؤمنی که داره از ایمان خودش بهره مند میشه. توفیقات هم میاد. توفیقات میاد یعنی چی؟ یعنی خدا این کار رو در حق اون میکنه که پارامترها رو با هم دیگه ست کنه، یعنی چند تا چیز رو کنار هم یه وفاقش رو ایجاد بکنه که که این اتفاق بیفته که شما یه مجلس بد نرید. درسته بحث این اینو نکنید که اصلا این بحثو نباید کرد که یه چیزی گناه داره یا نداره. اگه یه چیزی گناه داشته باشه گناه داره، یعنی نصابش انقدر مکروهیتش انقدر بالاست که بحث حرمت برش جایی شده، اصلا اون بحث رو رها بکنید. بحث اینی که من یه مجلس بد برم این تأثیر داره، من یه جایی بشینم که غیبت کنن این تأثیر داره، تأثیر داره. این اینی که میگن خدا توفیق بده یعنی این کارو بکنه که پارانترا رو یه جوری کنار هم بچینه که من یه مجلس خاصی رو نرم، یه جا مریض بشم نرم، یه کاری بکنه من با یه آدمی آشنا شم مثلا. اینا میشه چی؟ این مدیریت کردن عالم، اگر کسی واقعا مدیریت عالمو بسپره کما هو حقه که اصلا مدیریت عالم دست کسی دیگه است، ولی این رضا بده به مدیریت کسی دیگه، همون کسی که مدیریت عالم به عهده بوده، او اگه مدیریت بکنه شما اصلا میدونستید مگه به مخیلتون خطور میکرد مگه که مثلا با یه نفر خاصی آشنا بشید؟ نه. ما به مخیلمون مگه این چه؟ مگه به مخیله ما خطور میکرد که فلان مجلسی که نرفتی اومدن گفتن خوب شد نیومدی، چنین بود چنان شد؟ مگه ما اصلا به اراده خودمون چیکار کردیم؟ تفویض به طور مطلق نیست، یعنی اینکه کلن کار دست شما باشه نیست، کلن هم کار دست شما نباشه هم نیست، یعنی جبر هم نیست، جبر نیست. بعضی فکر میکنن جبر نیست یعنی تفویض هست، یعنی اینکه کلن کار دست شما هست. نه با خدا، قلب دست شما، قلب شما دست خداست، درسته بدن شما هم دست خداست، ولی قلب به صورت خاص دست خداست، همه چی دست خداست، این قلب به صورت خاص دست خداست. این حضور قلب، حضور قلب که میگن برای همین شما وقتی ببینید حضور بدنتون تو نماز چقدر راحته، درسته اونم دست خداست، ولی شما خیلی راحت باید میشید سر نماز، ولی اگه تونستید یه رکت حواستون جمع بکنید، یعنی یه رکت فقط توجه بکنید به اینکه چی دارید میخونید، یعنی همینا، نه تازه حضور قلب، یعنی فقط به کلماتی که دارید میخونید یه رکت بتونید حواستون جمع کنید، ببینید چقدر کار مشکلیه. یعنی خیلی که حواستون جمع باشه تعداد رکعات حواستون هست به نهایت. خب اونم بخواد این ضرر نکنیم مثلا مواطن خیلی چیز دیگه که باید در بعضی از حالاتش یه بار دیگه بخونیم. این که مدیریت قلب، ببینید دست کسی دیگه است، مدیریت قلب دست کسی دیگه است، مدیریت همه چی دست کسی دیگه است، ولی قلب به طور خاصه. یعنی شما حالا اینو تجربه بفرمایید، حتما تجربه میکنید، یک رکعت فقط و فقط این کارو بکنید که از اول رکعت، رکعت نه نماز، اول رکعت تا آخر رکعت کلماتی که میگید حواستون باشه چی دارید میگید، همین بس. حضور قلب نه، که یه موقع ظاهرا علامه طباطبایی یک کسی دیگری از آقای مطهری میپرسن، حالا شاید هم کسی دیگری، از آقای مطهری میپرسن که شما چجوری نماز میخونی؟ گفتن که از اول تا آخرش حواسم از چی میخونم؟ گفتن این که حضور کلمات این حضور قلب نیست که، این که تازه حضور قلب تازه چیز دیگه است، اینی که شما تازه بفهمید داریم به چی میگیم الان، این بخش اولش که اینش هم آدم یه رکعت واقعا به قدری دشواره، همین یه رکعت، این معلومه که قلب دست مقلل القلوب دیگه، قلب دست مقلل القلوب او بوده. حالا این قلبی که مدیریتش اینقدر تو مشت خداست، اینقدر مدیریتش در مشت خداست، این قلب وجنبونی، یعنی که بکشش یه کار دیگه بکن، ممکنه این قلب بچرخونه خود من یه جای برم یه جای نرم، یه کار خوبی بکنم، یه اتفاق خوبی برام بیفته، یه حال او محول الحول و الاحوال، احوال منو حالشو دگرگون کنه، این وجنبونی. یعنی البته گیر کی میاد اینا؟ یه کسی که داره از نعمات الهی استفاده میکنه اون فس اکتب و حال الذین یتقونه و رحمتی وسعت کل شی، رحمت من واسع بر همه است، فس اکتب و حال الذین یتقون، برای متقین مکتوبش میکنم. حالا اینو گفتم، این سوره 8 رو بیارید، اینی که خدا این یهودی ها رو در این ماجرای سوره 8 ببینید چه کار باهاشون میکنه، و خدا وقتی گزارش میکنه صفحه 545 مدینه ای رو شما فرض بکنید که جد چوب چماق چیز ندارن دیگه، حالا منجنیق و فلان اینا ندارن که بزنن، و قلعه های این یهودی ها رو فرض کنید واقعا دست نیافتنیه. همین الانش کسایی که میگن بقایا و آثارش هست میگن چیز عظیمیه. این ور اینا چوب چماق دارن، فقط اون طرف چی دارن؟ قلعه های بسیار محکم. ولی خدا که بخواد یه کاری رو بکنه به دلیل اینکه مدیریت دستش رو اینجوری کار میکنه. هو الذی اخرج الذین کفروا، آیه 2، هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم لأول الحشر. او کسیست، خدا کسیست که کفار از اهل کتاب و از دیارشون برای همون یورش اول بیرونشون کرد، لأول الحشر. حالا نیا کنید گزارش، ما ظننتم ان یخرجوا، اصلا شما به ذهنتونم نمیومد اینو برام بیرون، ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. این حساب شما، حساب اونا هم که اونا این زن خزن به معنی یقین در بسیار از استعمالاتش، اونا هم یقین داشتن که حصونهم من الله مانعتهم، این حصونشون در حقیقت در اینجوری باید خون و ظنوا انهم مان من الله مانعتهم حصونهم، از خدا مانع، از راه خدا این قلعه هایی که اینا دارن، اینا یقین داشتن که کسی نمیتونه به اینا دسترسی پیدا کنه. اونا این فکر رو میکردن، اینا هم فکر میکردن که اصلا اونا بیرون برو نیستن از این قلعه ها. حالا خدا چیکار میکنه؟ میگه فعطاهم الله من حیث لم یحتسبوا، خدا از جایی بهشون وارد شد که گمان نمیکردن اصلا، اصلا به ذهنشون نمیرسید خدا از اینجا بیاد. خدا کجا کدوم در میاد تو؟ از همون دری که تو مشت خودشه اون در. چیکار کرد؟ و قذف فی قلوبهم الرعب، رفت تو دل اینها ترس انداخت، اینا وحشت کردن، همینجوری اینا وحشت کردن. ما چیکار کردن؟ یخربون بیوتهم به ایدیهم و عید المؤمنین، خودشون زدن خونه های خودشون خراب کردن، به ایدیهم و عید المؤمنین، با مؤمنین خودشون دوتایی زدن خونه های خودشون خراب کردن. بعدش هم خدا میگه فعتب رویا اول الابصار، ای صاحبان بینایی چه شده نما کنین عبرت بگیرید. خدا اینجوری حمله میکنه، خدا لزومی نداره که لشکر کشی بکنه برای حمله به جایی. این میشه بحث مدیریت دل. این وجنبنی هم اشاره به همین قضیه است در سوره، اینجا نصابش به حدی نیست که تولید جبر رو کنه، همون توفیقی است که ما در بحث زبان دینیمون از خدا میخوایم. آیه 37 بودیم که تمام شد، ربنا انی اسکنتم ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ربنا، این که میبینید هی ربنا 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 رو تکرار میکنه، رب ربنا هی تکرار میشه، اینا سرش در اون تلطیفه، سرش در تلطیف فضاست که یه بچه ای دیده باشید خودشو وقتی بخواد دوست بکنه اولش نمیگه بابا، بعد شروع کنه هی تا آخرش هی چیز بخواد بخواد بخواد، هیچ هی وسطش هی یه فقراتی بابایم بابایی مثلا، هی این عبارت باید وسطش بگه خب، که اون تلطیفی که بالاخره من این داره از این، حالا یا ربه یا ربنا، گاهی اوقات میبینید که مثلا این ربنا اگه ما بودیم میگفتیم این از قرآن حذف بشه، این ربنا اینجا، چون که گفته ربنا انی اسکنت ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقیم الصلاة، دیگه این اصلا ترتیب آیه اینه، دیگه این ربنا چی نکته ای نداره توش، مثلا نکته خواستن چی تو این نیست، همون اون ادامهش همونه، یعنی همین آیه بعدش لیقیم الصلاة. اینی که چرا ربنا داره تکرار میشه، سر تلطیف فضای دعاست، که اینقدر هی تو دعا شما میبینید هی الهی 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 هی تکرار میشه تکرار میشه، حتی در بعضی از ادعیه شما ببینید که یعنی 10 مرتبه گو ربه 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 ربه، خب این بالاخره چیز داره دیگه، میگم شما پدر بشید مادر بشید مزاق خدا دستتون میاد، جدی میگم خیلی تجربه خوبیه، من پیشنهاد میکنم سریعتر پدر مادر شید و جدی خیلی شما خداشناسی آدم خیلی میره بالا به هر جهت، باور کنید اینجوریه، یعنی آدم میفهمه که برخورد خدا با آدم مثلا چه مدلیه یا ما چه مدلی میشه با خدا برخورد کرد، که چون بچه رو همون فطرت توحیدیش هر برخوردی که میکنه چیده، اون برخورد الهیه، که منتها حالا خودش علم به علم نداره، که نمیدونه خودش داره چی کار میکنه، و اینا برخورد کاملا الهیه، اینی که کی بچه رو بغل میگیرن، کلن هر موقع احساس ناتوانی او بکنه بچه پدر مادر بغلش میکنه، اگه خیلی قلدر باشه و احساس توانمندی بکنه خب میاد راه میاد دیگه، خود راه برو، بعد خودش هم راه برو که هم پاد خسته میشه هم تون نمیتونی بری، خب اون داستان توی کجاست که میگه که من هر وقت تو کوه و فلان اینا میرم یه رد دفاع میبینم، داستان مال کجاست؟ مال مثنوی نی؟ داستان شنیدی؟ میگه نگاه میکنه میبینه دو تا رد پاس، میگه تو کی؟ میگه مثلا حالا من دارم داستان با تمام تغییرات نقل میکنم میگه که خلاصه فرض من خدای تو هم که دارم پشت سرت میام همیشه باهاتم، بعد این رد پا رو که نگاه میکنه بعد چی میگه این اینجا که انقدر تو این سراشی بلندی پایینی فلان اینا رفتیم، اینجا چرا یه رد پا تو حالیت نیست که مثلا اینجا من بیشتر احتیاج به تو دارم فلان، میگه اون موقع تو بغل منی، اون رد پای منه، اون رد پای منه، تو بغل منی اینجا، اینی که کسی احساس ناتوانی بکنه یا گریه بکنه دقیقا اونجا هست که کلن پدر مادر میدوان که بچه رو بغل بگیرن نمیدونم نوازشش بکنن چه بکنن، اینا مزاقای خداست، اگه در بیاد مزاق پدر مادرش زودتر جدی به عنوان توصیه، و واقعا من احساسم بر اینی که یعنی به چی گفتم خود دنیا اصلا اینقدر مسیر رشد توش گذاشته و علائم رشد گذاشته، فقط کافیه چشاشو کسی باز بکنه تا علائم رشد رو ببینه، که اصلا براش گذاشتن که رشد کنه، منتها مراتب یه نفر هم از همین علائم استفاده میکنه رشد میکنه، یه نفر از همین علائم استفاده میکنه فرود میاد پایین میاد خراب میشه، ولی عالم برای رشده، اگر میبینید که در این بحث نهج البلاغه از این طرفی که داره مذمت میکنه دنیا رو، دنیا چیز قابل مذمتی نیست، مذمت میکنه میگه که ای دنیا، فوش داره میده به دنیا، امیرالمومنین جلوشو میگیره میگه ایها الزامل الدنیا المغتر رو به غرورها المخدوع به عباطیلها، ای کسی که تو گول دنیا رو خورده ای، که به عباطیلش دوچار شدی، اتق تر رو به دنیا سمت از اون ماها تو گول خوردیم، اون موقع داریم مذمت میکنیم. بعد شروع میکنه میگه که کجا گولت زده، حالا دنیا کجاش بده؟ اب مساره آبای که من البلا ام به مواجع امهات که تحت الزرا، اینی که بابات مردند مرد اینا، تو از این گول خورد، گول چیو خوردی؟ این که نشون داد ته داره، که این که نشون داد ته داره این دنیا. تو گول چیه میگی گول خوردم، گول خوردم، گول چیو خوردی؟ اب مسار آبای که من البلا ام به مواجع امهات که تحت الزرا. بعد میگن از دنیا متجر اولیاء الله مهد تو وحی الله. میگن دنیا چیه؟ میگه دنیا، دنیا دنیا متجر اولیاء خداست، تجارتگاه اولیاء خداست، که همینجا تجارت میکنن. منتها امارت خب حالا مثلا یه تشییع جنازه میشه یه چیزی، اگه میبینید گفتن تو تشییع جنازه حتی سلام کردنی که همه جا مستبد، تشییع جنازه مکروه. سلام کردن تو تشییع جنازه مکروه، گفتم هم دیگه سلام نکنید. خب یه خورده به فکر بکن، یا این که گفتن حرف نزنید، سلام نکنید، سلام تو یه جا دیگه سلام کنید. احوال پرسی ها چه آسان ها زیره مثلا تا آوتی گرفته داره. خب آقا این که تو داری میبری، آقا مرگ دیدی که برای بقیه است، احساس میکنید شما همین احساسو که بقیه میمیرن فقط. اگه بگن مثلا مرگ داریم، همه یه داریم مثلا، ولی کلن این یه چیز ذهنی وجود داره که بیچاره بقیه ها میمیرن. و یه روایت هم هست که دارن لبخند میزنن مثلا یه سری تو تشییع جنازه اینا، پیامبر میبینن میگن و کأن الموت فی هذه الدنیا علا غیرهم کتب، ظاهرا مرگ برای بقیه نوشته شده. و کأن الموت فی هذه الدنیا علا غیرهم کتب و کأن الحق فی هذه الدنیا علا غیرهم وجب، انگار حق برای بقیه است فقط واجب شده، برای اینا نشده. موقع تذکر دادن به ملت ببینن چی شده، بعد خودش خودش میرسه آدم مثلا انگار برای ما نیست، برای بقیه است، اومد تذکراتش رو بقیه بدیم. و کأن الموت فی هذه الدنیا علا غیرهم کتب. اینه که سر ربنا ربنا، این که حالا کسایی که پدر مادر هستن دقت بکنن ببینن که بچه ها چی میخوان از و خودشون چجوری به پدر مادر نزدیک میکنن، دقیقا به همون سبک خودتون به خدا میتون ندید، دقیقا به همون سبک. پدر مادر چه چیزی بدش میاد؟ خب از چه چیزی بدش میاد؟ دقیقا خدا از همون نوع برخورد بدش میاد. دقیقا مثلا فرض بکنید که همش بیاد پول بگیره پفک بره بخره مثلا، بعد یه ماچ نیاد این بابا رو بکنه، یه ماچ نیاد این مامانش رو بکنه، که مثلا اینو یعنی آدم خوش اینه بعد 10 بار 100 بار 1000 بار چی که بشه، یه حالا بیا یه سری به خود ما بزن مثلا، یه موقع خود ما رو تحویل بگیر. همون چیزایی که برای بچه ها هست برای خدا هم، برای ما هم نسبت به خدا هم اونجوری هست. این ربنا ربنا رب رب رب، همه اینایی که همین بابایی 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 هم چیه اینا که به زبونهای مختلف گفته میشه، این سرش تو همینه که تکرار شده. اینا علل قاعده سیاق کلام تکرار نباید میشه. ربنا لیقیم الصلاة، خدایا این زن و بچه رو آوردم اینجا، تو این جا گذاشتم، تو این وادی غیر ذی زرعن گذاشتم کنار خانه خودت، ربنا لیقیم الصلاة، برای اینکه اقامه کنن نماز رو، برای اینکه نماز اقامه بشه. و نماز ببینید در قرآن به عنوان مهمترین چیزه، یعنی مهمترین رکن دین همین نمازه و به محتوای نمازه و دقت بر نماز. نماز این خاصیت داره که تنها عن الفحشاء والمنکر، اگه حالا این خاصیت رو برای ما نداره، برای من نداره، حاطی نماز نماز نیست، این دیگه به قول معروف میگن شکل اول قیاس استثنایی دیگه. نماز تنها عن الفحشاء والمنکر و تا تالی باطله، یعنی تنها به فرش ملموکه نیست، پس نماز هم نماز نیست. یعنی یه قیاس خیلی راحت ریاضیه. اون همین اینم ائمه همینو فرمودند. این در سوره مبارکه معارج بیارید که یک عبارت خاصی راجع به نماز داره، برای اینکه شأن نماز میشه توی این کجا صفحه سنید. داره که ان الانسان خلق هلوعا. خوب دقت کنید، انسان اصلا هلوع و حریص انگار آفریده شده. انسان خلق هلوعا اینجوریه. حالا ببینید که مجموعا مسلی و ما چند خصوصیت پیدا میکنه. ادام مسه و شر رو جزوعا، دوتا. وقتی که یه شری بهش میرسه، جیغ و دادش به هوا میره. و ادام مسه الخیر منوعا، وقتی که خیری بهش میرسه نم پس نمیده، معنی میکنه. الا کیا؟ الا المسلین. از تا حالا مسلین شد سه تا خصوصیت دارن. اینان که حلوع نیستن، جزوع نیستن، منوع نیستن، الا المسلین. حالا مسلین کیان؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون. این چهار تا مسلین کسی، مسلی به عنوان اسم فاعل کسی که دائما نماز میخونه، دائما نمازاشو میخونه. اینجوری نیست که یه خط در میون بخونه. نام اینی که ما میگیم مسلی یه همچین خاصیت منوع و جزوع فلان نداره، اولا ما دائما بخونه نماز. اینجوری که چهار سبب میخونه یا قرآن نمیخونه، میگه منو برای نماز صبح بیدار نکنی، غذاشو میخونم، نمیدونم از این کلن آفره، اینجوری میده به خدا و خودش مدیریت میکنه برنامه رو که خدا گفته این موقع بلندشو بخون. میخواد اصلا اون موقع بخونی، اون موقع بلندشی بخونی. میگه که نه، من کل بعدش چی میکنه با اون قاعده برای خوش پذیرفته، یا نماز صبح رو میخونم ولی کلن اینجوری میخونم دیگه. این برنامه ریخته انگار خوش که نماز صبح به صورت قضا باید بخونه، چون که من مثلا یه چیزی میشه و مثلا خوابم به هم میریزه و فلان، اینا همه کار با نماز ست میشه، نه نماز با بقیه چیزا. اینی که داریم که اوقاتتون رو نماز تنظیم بکنید، با نماز جلسه دارید تموم میشه، با جلسه با نماز شروع میشه، هر کاری باید نماز توش لحاظ بشه کجاست. این چیزا هم طور خود به عنوان نمیدونم خشک مقدس باسی و نمیدونم این که میخواد خودشو فلان به جلوه بده و نه، نماز شده باید نماز بخون دیگه. بله، یعنی طبع اولیشونه، طبع اولیشونو میتونه نماز بکنن. طبع اولی آدم خیلی نیسته، خلق الانسان عجولا. خب عجول خیلی، یعنی طبع اولیش، اون کشش های اولیش اینجوریه که عجله بکنه، همینشون میخواد. ولی خب اگه با خودش کار کنه، اون طبع های ثانوی و اون فرشته خویش در میاد. الان شما طبع اولیتون مگه این نیست که نخورید، بخورید. خب میبینی که میگن روزدار فرشته میشه و الان این هم فرشته اینجا نشسته، این فرشته میشه چون که فرشته ها نمیخورن، خب نکاح نمیکنن، این چیزا میگن فرشته خو میشه مثلا. یعنی خب طبع اولی نیست که شما بخورید دیگه، ولی یعنی یه فرشته خویی تو آدم. طبع اولی این آدمی که یه جنسی بینو برداره دیگه، یه جایی هر چی بخواد بخواد، میخواد اینا داشته باشه، ولی میبینه که کار بکنه اون طبعای ثانویش بالا میاد. میفرمایند که الذین هم علی صلاتهم دائمون، کسانی که بر نمازشون دائم دائمن. این هم به تعریف مسلمین شد چند تا؟ چهار تا. والذین فی اموالهم حق معلوم، اینا خصوصیت مسلی، یعنی مسلی هم مسلی کسیه که فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم، یه حق مشخص و معلومی برای سائل و محروم داره. من دیدم در حتی در خود شما بعد متوجه این کار میکنم، یه 10% حقوقم کلن برای چی؟ 20% حقوقم برای محرومین. یعنی این که حالا ببینم دارم یا ندارم، میدم یا نمیدم، اینجوری نیست، کلن میدم. مسلی هم چه اتفاق براش میفته؟ کسی که داره به اون معانی نماز توجه میکنه این میشه حق و معلوم لسائل و المحروم. میشد چند تا؟ 5 تا. والذین یصدقون بیوم الدین، کسی هایی که تصدیق روز قیامت میکنن و همین نمازشون. 7. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، کسی هایی که از عذاب پروردگار بیمناکن، یعنی این اشفاق و این بیمناکی درشون هست. چند تا؟ 8. 7 و 8. ان عذاب ربهم غیر مأمون، عذاب پروردگار ایمن کسی نیست ازش. والذین هم لفروجهم حافظون، کسایی که این مسائل شهوانیشون رو کنترل میکنن و خصوصا حفاظ داره این غذا براشون و دیگه حریما و خط قرمزایی دارن، این خصوصا مسلیه. همینجوری نمیشینه هرچی نگاه بکنه، هر کاری بکنه، هر اتفاقی براش بیفته عجیب. بعد خیلی اینم که ما با خداییم، تا با همه ادعامون اینه که ما با خود ما آیا آژانس میمدیم تا خرخره، الان تا خرخره عرق خورده بود، همچی مست و وجودش حرف میداد و اینا. بعدش هم میگه حال زندگی من لجنی کثیف فلان، فقیرم داغونم، یه همه بدبختی گفتم. من فقط اشتباه کردم این جمله رو گفتم، یعنی بعد که هی گفت که من اینجوری اینجوری فلان، گفتم که ولی تو راه خدا خیلی آدم راحته. یه بعد ما هم تو راه خداییم، ما هم به خدا خدا رو فلان تو راهیم، یعنی ما هم تو راهیم، ما هم چی میکنیم. ولی خب همه جور خلافی رو میگفت و از خودشم نقل میکرد. ولی خب بالاخره تو راه خدا این چی؟ من یه مفهوم چیزی داره، اینا مفهوم داره اینا، تو راه خدا یعنی که همین چیزایی که گفتن اجرا میکنه آدم دیگه. والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر معلومین، مگر به ازواجشون یا ملکشون که فانهم غیر معلومین. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، چیزی که از این حد تجاوز بکنه، از این حد تجاوز، فاولئک هم العادون. او داره در حقیقت آدم متجاوزیه، به حقوق الله تجاوز کرده. یه معلم راهنمای مدرسه اومده بود، بعض یه دوست دختر بود مفصل که انجام داد، بعد میگه خب بابا شریعت مگه نگفته این کارو نکن؟ اون چی شما معلم راهنمایی مثلا، خب شریعت شما این همه اهن و طلب معلم راهنمایی، بالاخره شریعت گفته این کارو نکن، این کارو نکن، با زن نامحرم دست نده، نامحرم نمیدونم چی اینا. فاولاکه هم العادون، چیزایی که متجاوز به این حقوق الله میشن. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، که این یکی عبارت خاص را که این عادون و آدم متجاوز و نوعا تو همین عبارت های بحث مسئله جنسی اینجا مطرح میکنه خدا. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، کسایی که اماناتشون و عهدشون رو دارن مراعات میکنن. این شد همه دین دیگه، یعنی یه دین شد یه نماز انگار. والذین هم به شهاداتهم قائمون، کسایی که به شهاداتشون قائمن و به پا میدارن شهاداتشون و سر شهادت خودشون میایستن، زیر چیزی که شهادت دادن نمیزنن. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کسایی که بر نمازشون محافظت دارن، که در تفسیر این گفتن چه فرق داره با اون علی صلاتهم دائمون، گفتن اون بحث کمیت شنوار میخونه، یا حافظون یعنی با کیفیت میخونه. این که گفتیم داره تو روایت اسرق و ناز من سرق عن صلاتهی، یعنی دزدترین مردم کسی از نمازش میدزده. خب حالا گفتن مثلا اینو سه بار میتونه خوره، یه بار میخونه اینو، نمیدونم این تیکش میشه قونتش نه اون نمیخونه اون تیک انگار مثلا چیه این میان اسرق الناس من سرق عن صلاتهی، این دزدترین آدم کسی از نمازش بدزده. این شد دین، دینم گره خورد به نماز. و اگر نماز جدی بشه، در انسان جدی بشه، حالا در حکومت جدی بشه، بحث نماز جدی بشه، کنارش بحث مسجد جدی میشه باهاش. بحث نماز و مسجد دو تا بحث گره خورده به همه، بحث مسجد هم جدی میشه. اگر میبینید توی قرآن داره و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعی فی خرابها، کی ظالم تر از این که کسی که مسجد خراب کنه؟ اصلا تو تاریخ اسلام نقل نشده کسی بزنه مسجد خراب کنه، یعنی بزنه مثلا مسجد رو تخریب کنه مثلا، این نقل نشده. این آیه اصلا اینجوری مصداق نداره. من اینکه دو سه بار در کل تاریخ زدن این مساجد رو، تا اون موقعی که این آیه نازل شد مسجد خراب نمی‌کرده، فقط مسجد می‌ساختن. این سعافی خرابات، خراب کردن مساجد یعنی همین، یعنی که نمازگزار نداره، یعنی که برنامه نداره، یعنی همه برنامه خارج از مسجده، پایگاه نیست اصلا مسجد. و مسجد باید پایگاه بشه، فرهنگسان هم پایگاه نیست هیچ موقع، باید مسجد احیا بشه. میخواید کاری بکنید به مسجد احیا بکنید. اگر میخواید کار فرهنگی بکنیم، اون کارهای فرهنگی رو نقلش بدید تو مسجد، مسجد پا بگیره، پا بگیره به اون. این که اینا بیت الله و خانه خداست خیلی چیز پا میگیره. فرهنگسار هیچ موقع نورانیت بیت الله رو نداره و نداره و امتحان شده نداره. سعافی خرابه های یه چیزی میشه همیشه به مساجد خودمون دیگه. الان شما ببینید که در چه اوقاتی فقط بازه مساجد. خب این از این. ربنا لیقیم الصلاة. بله اون فطرت توحیدیه که اگه کسی برگرده به سمتش. ایشون آیه سوره روم رو میگن که در اون آیه، آیه معروفی که فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله. خب اینی که اون فطرتی که لا تبدیل لخلق الله، همون فطرت توحیدیه که اگه کسی برگرده به سمتش متدین میشه. اون نفخه الهیه که اگه کسی برگرده سمتش رو میاره به دین. فرق وجهک لدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله ذلک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون یا یشکرون. یه چیز دیگه ما کلا این عبارات خیلی فرق برام نداره. حالا آیه چه آدم نیست این که اون دین قیمی که چون اون فطرته که اونو میسازه. و یعنی این تبع اولی همیشه به صورت منفی ذکر شده. تبع اولی آدم کلن آدم رو بذاری تو دنیا داره خراب میکنه. این قاعده است. خود سوره عصر رو نگاه کنی والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی انسان همینجوری با دنیا رو کنار بذاری این زیان داره توش، این خراب میشه. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا الا یه عده‌ای که تونستن بر این طبع اولیشون فائق بیان. طبع اولی با فطرت یکی نیست. ببینید کلن ما یه فرهنگی رو در قرآن و به صورت اوغلایی هم همینه که تشخیص میدیم و اون فرهنگ نظام پله به پله است. یعنی پله به پله کسی روشت میکنه. اینجوری نیست که از اون اولش کسی مثلا نماز امیرالمومنین میخونه، بعدش هم وقتی نماز امیرالمومنین خون تمام حالات امیرالمومنین و بعد تمام این ویژگی مسلی، اونی که لعماناتن و عهدم را اون به قول چیزا میگن مقوله به تشکیکه. یعنی چی؟ یعنی مراتب داره. اونی که میگن شهادت قائمون مراتب داره. اونی که میگن لفروج محافظون مراتب داره. مراتب داره یعنی چی؟ یعنی اینکه این تنها عن الفحشاء والمنکر به تدریج اتفاق میفته. یعنی اول کسی این حدود شرعی رو حفظ میکنه، خلاصه تجاوز نمیکنه و خلاصه سر این چیزای نامحرم نمیره، میاد بالاتر چشمش رو کنترل میکنه، نگاه نمیکنه، میاد بالاتر اینترنت یه صحنه چیز بخواد روش اون ور میکنه، خب میاد بالاتر تو خیالش، میاد تو خیالش اگه چیزی دقیقت وارد بشه از خیالش پاک میکنه، بابت اینکه تو خیالش اومد استغفار میکنه و همینجوری بگی تلطیف خیال، تلطیف خیال. این تو این چیز، تو بقیه چی دارینه؟ یه نفر ممکنه بارها و بارها توبه کنه که من چرا اصلا به فکر من رسید که مثلا برم به این یه خالی ببندم، چرا من این به فکر من رسید؟ این میشه تنها عن الفحشاء والمنکر. الفحشاء والمنکر ذو مراتب، خب فحشاء و منکر ذو مراتبه. این فحشاء یه منکر برای امیرالمومنین، میبینید که اگه تو خیالش هم یه چیزی بود این هم منکره. برای نه امیرالمومنین، برای خیلی از این علما هستن، اگه چیز زشتی تو ذهنشون بیاد این منکره. حتی گاهی اوقات توبه تو جایی هست که تو خوابش توبه میکنه، و اگر کسی تو خوابش توبه نکرد بلند میشه توبه میکنه که چرا من تو خوابم توبه نکردم. یعنی فرض بکنید خواب میبینه به همه دروغ گفت، همونجا تو خواب به قدر ناراحت میشه که خواب میبینه که توبه داره میکنه، و اگه اونجا توبه نکرد بلند میشه انقدر ناراحت میشه توبه میکنه که چرا من اصلا چی شدی که من یه خواب اینجوری دیدم و چرا من ضمیر من اون اقتدار نداشت که همونجا توبه کنه. خب ببینید این میشه همینجوری بکش به حالا ته نداره که این چیزا، تا یه جایی هست که اصلا قابل تصور نیست که مثلا این توبه از چیه. توبه از این که من اصلا چرا هستم. اگر میبینید که بعضی وقتا یه همچین چیزایی اومده تو روایات تعجب نکنید که میگن توبه در یه مرحلهش توبه از این که چرا من هستم. این قابل فهم برای ما نیست که من اصلا خب من هستم که هستم، مثلا اصلا خدا آفریده ما نیافریده من نباشه، مثلا این جوری نیست. اینی که تو بیانات عرفا هم اصلا میگن وجود و که ذنب لا یقاسو به ذنب، مثلا وجودت ذنبه. اینی که من همین هستن من خودش باعث شدی من خدا یه فاصله ای. اینی که آیه امجد هی میگه این منه رو بکوبی تمومه، یعنی فقط یه قدم هست، میگن یک قدم برخیشتن وان دیگر در کوی دوست، یه قدم رو خود بذاریم مناش حذف بشه تموم میشه. میگه علم من این منش رو حذف میشه، علم میشه خدا دیگه. این نمیدونم قدرت من این منش رو حذف بکنم میشه قدرت خدا. این فقط اون منه گیر تو اون منه است که همین توجه به من. بعد شما ببینید مثلا میگن که بحث اخلاص، تو بحث اخلاص میگن که کسی اگر بخواد اخلاص بورزد که من بنده مخلص خدا بشم، این اخلاص کامله. این برای من و شما، من شما نمیدونه واقعا، برای من نیست که من بشم بنده مخلص خدا. یعنی اون اخلاص اصلی اصله اینی که مخلص میشه بدون اینکه بخواد به چیزی توجه بکنه که من شدم بنده مخلص خدا یا نشدم، یاد اصلا هیچی. این مقوله تو ذهنش نمیاد که بخواد چرتکش بندازه من بنده مخلص خدا شدم یا نه. اینی که اگه گفتن این شبیه این روایت شبیه بعدی فکر میکنم شبیه همین چیزی که میگن زبونتون تونسی بزنی دماغ تخم میکنی، این که گفتن که اگر کسی اربعین صباحاً من اخلص لله اربعین صباحاً جرت ینابیع الحکمت من قلبهی الی لسانه، خب اگه کسی 40 روز بتونه اخلاص ببرزه این چشمه های حکمت از دلش میجوشه. خب جرت ینابی و الحکمت من قلبه یه لالسانه، همینجوری او یه حکمت میگیره. این چه این که میگن چله این چله میگیرن، بعدن میگن اگر کسی به استناد یه همچین روایتی بره اخلاص ببرده، نه کسی که میخواد جرت ینابی و الحکمت من قلبه یه لالسانه، این نه، این اخلاص نداره. اون میخواد جرت ینابیه، دنبال جرت ینابیه، اون نه دنبال اخلاصه. کسی اگه تونست اخلاص باید به اینش هم توجه نکنه که مثلا این چهله تمام بشه الان چه اتفاقی میشه، جرت ینابی میشه نمیشه، از کلا به این معقوله توجه نکنه. ما یه موقعی مثلا تصمیم گرفتیم که مثلا یه چهله بگیریم، دیدیم بحث چهله خارجه، بحث ساعته، یعنی تو ساعتش مشکله نه تو چه روزش. اصلا بحث این چیزا نیست، فهمیدیم که این منباب تعریف محاله، احتمالاً حتی برای ما محاله، یه ده هستن هستن اهلش هستن. لیوقیم فجعل افعدتا من الناس تهوی الیهم و ارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. خدا این افعده مردم رو، تویی که مدیر دلی، افعده مردم رو تهوی الیهم، به سمت اینها چیزی بکنین که اینجا امنیتش، بلد بودنش، اینو تأمین بشه، تضمین بشه، چون که باید قلوب مردم به یه سمتی وارد بشه. اینی که یه چیزی حق است یه حرفیه، و اینی که قلوب مردم به اون سمت بشود یه حرف دیگه است. اینی که امیرالمومنین در همین خطبه شقشقیه نهج العلماء خطبه 3 که آقای مرعشی نجفی تو وصیت‌نامه‌شون گفتن این خطبه معروف در مسجد را بخوانید، توصیه کردن بخونید، بعد من رفتم از پسرشون استاد محمود پرسیدم که این خطبه چیه که حاج آقا فرمودن، گفتم این خطبه سه شیخ. این همین انتهاش یه جمله داره که خیلی معروفه، معروف شده به خاطر بحث مشروعیت مقبولیت، که لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء الله یغار رو علی کذت ظالم ولا سقط مظلوم لالغیت حبلها على غاربها ولسقیت آخرها بکأس اولها ولالفیتم دنیاکم هذه ازهد عندی من عفتت عنزن. این ته خطبه است که اگر حضور حاضر نبود و قیام حجت به وجود ناصر، که ناصری هست، اینا بود که من اومدم وسط گود خلافت. مشروعیت چیزی است، مقبولیت مردمی چیز دیگه. ممکنه یعنی مشروعیت داشته باشه، مقبولیت نداشته باشه. و اینی که بر علما این خدا این پیمان رو نگرفته بود که بر علا کذت ظالم، چه تعبیر عجیبی میکنه امیرالمومنین. کذت به این حالت چی میگن؟ ما یه اصطلاح دارم، شما هم یه اصطلاح دارم، تخلمه شنیدید؟ این که آدم نمیشنیدید؟ نه نه، تخلمه شدن دهن، این که دیدید آدم پره پر بخوره تو این ذائقهش، یه یا چیزی میشه مثلا حالت ترش کردن، و مثلا چیگه این حالت رو میگن کذه. که حضرت میگه که بر این حالت ظالم هر علما پیمان نگرفتن که رو این حالت صبر نکنه، ولا سقب مظلوم، بر اون گرسنگی شدید مظلوم، لالغی تو حبل حالا غاربه ها، من این شطور خلافت بندش میکنم پشتش، ولا سقی تو آخر آبا کس اول ها، این همون جوری که اولش چجوری خلافت اینجوری شد آخرش هم همینجوری ادامه میدادم، ولی الفیتون دنیا کم حاضری از حد و اندیم نفته تنزه، نشون میدادم به شما و به شما نشون دادم و شما میدونید که این دنیا شما از آب بینی بود برای من پستره، نفته تنزه از آب بینی بود به درد نخورتره. این که تهوی الیهم دلهای این روانه بشه، این هم یه دستوریه واقعا به مؤمن که باید دلها به سمتش روانه بشوند، البته نه تا حدی که بخواد از حق کوتاه بیاد، و این که خدا این دلها رو روانه بکنه به سمت یه جوری زندگی بکنه که اینی که در نامشون در وصیتشون به امام حسن یه وصیت دارن امیرالمومنین، میگن که یه جوری زندگی عاشر الناس امتون معها بکوا علیکم، اگر مردی گریه بکنن ملت، یه جور زندگی بکن با مردم، مردی گریه کنن نگن که آخش مرد. فجعل افئده من الناس تهویرن و از ذوقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. ساعت چنده؟ 5 دقیقه. ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن و ما یخفی علی الله من شیء ولا فی الارض ولا فی السماء. خدایا اینجا هم این ربنا رو میبینید، این ربنا یه چیزیه که بعدش هیچ دعایی هم نیست، البته میتونه متضمن یه معنای دعا باشه، ولی میگن خدایا تو، این نشون میده که آدم لزومی نداره خدا رو صدا میکنه بعد یه چیزی هم بخواد. خدایا تو چنینی و چنانی، در وصف میکنه خدا رو. البته متضمن معنای دعا است، ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلم. خدا تو میدانی هر آنچه که ما مخفی میکنیم و علنی میکنیم، تو همه رو میدونی. این حالا متضمن چه دعاییه؟ شاید میخواد به خدا بپوشون، یا خدا رحم کن، یا هر چیزی. تو اینو میدونی. و ما یخفا علی الله من شیء فی الارض ولا فی السماء. بر خدا چیزی نه در زمین نه در آسمان چیزی بر خدا مخفی نیست. خدا همه چی میدونه، همه چی یعنی همه چی، همه چی یعنی خیال آدم میدونه، یعنی فکر آدم میدونه، یعنی تا تمام چیار میدونه. و میدونش هم با میدونه ما فرق داره. حالا بارها شاید اینو تذکر داده باشیم، این بحث که لغتش و فلاسفه و عرفا از قرآن اتخاذ کردن، میگن علم احاطی داره. خب علم احاطی اینا کجا گرفتن؟ همین آیات وقد احاطه بكل شيء علما، وقد احاطه بكل. او علمش احاطه داره، علمش احاطه داره. چرا؟ چون که وجودش احاطه داره، وجودش احاطه داره، علمش هم احاطه داره. محیط او به کل شيء محیط، خودش محیطه، علمش هم محیطه. اون موقع وقتی تو این سوره مبارکه یونس رو بیارید، اینجا یکی از دیگه همه جورش رو خدا اینجا تذکر داده، گفته که صفحه 215 اینجا هم نیابه کنید تعابیر علا رو زیاد میبینید. یعنی همینجا هم که داشتیم چی بود تعبیر؟ لا یخفا علی الله، این بر خدا، یه بر شما، این تعبیر علا که بر شما مثلا فلانجور. و ما تکون و فی شأن و ما تتلو منه من قرآن. به پیغمبر اول میگه، میگه در هیچ شأنی نیستی پیغمبر، هیچ کاری نمی کنی. و ما تتلو، آیه 61 پایین صفحه، و ما تتلو منه من قرآنه، و هیچ آیه ای را از قرآن نمیخوانی. ولا تعملون من عمل، اون مطلب کرلی میکنه، هیچ عملی را انجام نمیدید. ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا اذ تفیضون فیه. مگه اینکه ما همین جوری که تفیضون فیه، ما میدونیم همین که دارید میرید توش، میرید تو اون کار، ما اینو میدونیم، این مال همون احاطه است. و ما یعزو عن ربک من مثقال ذره فی الارض، و غایب نیست بر پروردگارت مثقال ذره نه در زمین نه در آسمان، نه کوچکتر از ذره نه بزرگتر از ذره، الا فی کتاب مبین. مطلب ترقی میکنه، بحث کتاب مبین پارسال هم بحث کردیم، گاه گداری هم بحث شده، همون اون لوح محفوظ و بالاتر از لوح محفوظیه که خدا میدونه اونا، یعنی اون مثلا اندالله، خدا اونو میدونه. خب همه این هم ثبت شده تو اونجا، وقتی همه اینو تو اونجا ثبت شده، وقتی اینو میدونه همه رو میدونه، همه رو میدونسته قبل اینکه وجود بیاد اصلا این چیزا. اگر در روایات داریم عالمون از لا معلومه، تعجب نکنید، عالم وقتی معلوم هم نداره اصلا وجود نداره. در صورتی که علم یه چیز دو طرفه است. این مگه میشه؟ علم یه نسبتی بین عالم و معلوم. یعنی چی؟ او عالمه وقتی معلوم نیست. معلوم در بیرون نیست و اینه معلوم هست. کجا هست؟ فی کتاب مبین. فی کتاب مبین هست، اونم عالمه. و یعنی علم یه نسبت طرفینیه بین شخص عالم و اون معلوم. علم مال همچین فضایی، یه نسبت دو طرفه است. خب وقتی که میگن عالم و ازلا معلوم، اون معنا نداره. عالم وقتی معلوم نیست میشه عالم و ازلا، یعنی عالم وقتی معلوم بیرون اتفاق نیفتده. اون معلوم هست، کجا هست؟ فی کتاب مبین هست، خدا به دلیل اون تسلل. و این همون چیزی که تصویر درست از بحث خالقیتی که بارها گفتیم، بازم میگیم خالقیت در مدل درستش همین چیز که شما اگر یک موجود ذهنی بیارید تو ذهنتون چجوریه، رابطه شما با او چجوریه، چجوری تمام ارکان اون موجود در چنبر یک شئون نفس خود شما هستن، همونجا یه شئون خود شماست، تو اونجا چجوری گیر افتاده. شما براتون کاری داره مثلا یه آدم بیارید کلشو گنده کنید، خیلی مثلا همینجوری کلش گنده میشه، دستشو بکنید مثلا همینجوری گنده میشه، بعد بچسبونید چسبونده میشه. بعد اصلا ممکنه اون آدمه یه کاری بکنه اونجا تو ذهن شما، بعد شما نفهمید، اینو متوجه نشید که اون آدم داره چی کار میکنه. اصلا اون آدمه وقتی هست به توجه مدام شما هست، به توجه مدام شما اون آدمه هست، به محض اینکه یه لحظه توجه خودتون از اون آدم برداری اون آدمه نیست، نمیمیره، میفته مثلا خونی مالی میشه، میفته ذهنتون اینجوری خب و میمیره تشییع جنازه فلانی نداره، نه اصلا نیست، تموم میشه. نیستم یعنی نیست، یعنی هیچی نیست دیگه، همون شد رفت. به توجه و فیض مدام شما هست. این معنایی که یه موقع تو سوره یوسف هم بحث شد، بدیع السماوات و الارض، خدا بدیع السماوات، یعنی نو به نو همینجوری فیضش میاد، بدون الگو، بدون الگوی قبلی. خدا الگوی قبلی نداره که با اون الگو نگر میداره. ما ها فکر کنیم همینجوری ادامه داریم پیدا میکنیم، نه، او بدیع السماوات و الارض، نو به نو همینجوری داره میاد بیرون، همینجوری فیضه داره میاد. یه لحظه فیض قطع بشه تموم میشه. اگه بحث معجزه، این بحث اگه درست بدونید، خیلی از نواقص قرآن حل میشه، علم حل میشه، نواقص علم الهی حل میشه، مباحث معجزه حل میشه، تصرفات تو عالم حل میشه. یه کسی که در حقیقت میره تا یه پیغمبری که میره تا دنا فتد الله، او عالم میشه شأنش. اگه عالم بشه شأنش، بحث معجزه و شق القمر کردن مثلا براش مثل اینه که شما چجوری در ارکان وجود خودتون تصرف میکنید. شما نمیتونید یه انگشت اینجور کنید، میکنید یا نمیکنید؟ میکنید، خیلی راحت. یعنی شون خودتونه پیغمبر رو شق القمر میکنه، چون عالم به منزله بدن انسان کامله، عالم به منزله بدنشه. اینا بحثایی که هم روایت داره هم برهان داره، اینا که چجوری عالم منزل بدن اون انسانی میشه که تا اون مرتبه رفته. لذا در روایت میبینید که وقتی اومده اون مرتضی میگه یه چیزی تو دست منه، چی ای گفتی؟ امام صادق برمیگردن اینجوری نگاه میکنن به خودشون، میگن یه تخمواق تو نم کجا الان، همه عالم رو نگاه کردن تخمواق سر جاش نیست، همه عالم رو نگاه کنم تخمه‌ها سر جاش نیست. این چیه؟ این چه ویژگیه؟ به خاطر اینکه شأن خودش داره شون خودش رو نگاه میکنه، الان انگار داره خودش رو نگاه میکنه اصلا. این آدم میتونه تا این پای برسه، آدم میتونه، ولی بلهم ازل و اینا نه. و ان من الهجات لما یتفجر و ان منها خلاصه لما یشق، و کسایی که اشد و قسوتن هستن اینا نمیتونه، نه، کسی که سنگ سخت داره این نه، ولی کسی که اونجوری تلطیف شده تا اون مراحل بالا رفته، او این چیزا رو میفهمه، متوجه هم میشه، انگار به خودش علم داره عملا. علم الهی اگه حل بشه، مثلا بحث چیزی که میگن حل میشه، یه بحثی مثل تیول ارز که میگن تیول ارز مگه میشه یا چیه یا ماهیتش چیه، تیول ارز کردن، تیول ارز به این تیهایی که میکشن زمین نمیگن، اون تیول ارز، تیول ارز یعنی این که در حد یه جایی رو زمین رو تی میکنن، اونا با سرعت زیاد نیست، با سرعت زیاد نیست، بحث اینه که او در حقیقت این فیضی که به صورت مدام داره وارد میشه تو این لحظه اینجاست، تو آن بعد، تو آن بعد به اراده خودش هست اونجا انجام میشه فیض. اینجوری هم فرق نمیکنه از اینجا تا مشهد رفتن یا اینجا تا آمریکا رفتن، مسافت او نمیره، مسافتی نمیره، او این آن اینجاست، چون که فیض داره آن به آن میرسه. که این ابیات مثنوی رو تو همونجا خوندم برای بچه ها، که یه ابیات داری که میگه عمر همچون جوی نو نو میرسد، مستمری می نماید در جسد، عمر نو نو میاد، فقط تو جسد مستمری می نماید، مستمری می نماید در جسد، در جسد مستمری شده می... شما فکر میکنی مستمره قضیه، ولی داره نو نو میاد. بعد میگه آن ز تیزی مستمر شکل آمده است، چون شرر کشتیز جنبانی به دست. میگه از بس که تیز میاد و میره، این شما مستمر شکل آمده است، این مثل آتیش، دیدی این آتیش میشه خونه دایره دیده میشه، میگه چون شرر کشتیز جنبانی به دست، مثل این شرر که تون تون بچرخ خونه چجوری چی دیده میشه، دایره دیده میشه، این دایره نیست، این نو نو میرسد، عمر همچون هر نفس نو میشود، دنیا ما بی خبر از نو شدن اندر بقا، عمر همچون جوی نو نو میرسد، مستمری می نماید در جسد، آن ز تیزی مستمر شکل آمده است، چون شرر کشتیز جنبانی به دست. منتها مراتب ما بس دیده نمیشه، خب این باش خیلی از مواضح حل میشه، ماها یه چیزی رو گرفتیم برای خودمون، داریم حالشو میبریم، فکر میکنیم چیده به درد بخوره، چیده مثبتیه، این چیزی که میگن مثبته، این دنیا مثبته، اونش مثبته، یعنی همه چی حال چی که تیکه فحشی به همه ما ظاهرا میده، یه بعر را ای گند مغز گند مخ، زیر بینی بنهی و گویی که اخ اخ اخی برداشتی ای گیج کاج. خب میگه که این بر این پشکل، میگه پشکل رو گرفتی زیر بینی بو میکشی، بعدش میگه به 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 را ای گند مغز گند مخ، زیر بینی بنهی و گویی که اخ اخ یعنی به اخ اخی برداشتی ای گیج کاج. میگه ای گیج احول، این به به داری میگی، خودت هم میدونی به به نیست، چون که کالای بدت یابد رواج، میخواد این کالای بدتو بتونی بفروشی، و یعنی این حرفا خودش آدم مافز ضمیر خودش رو بررسی بکنه، این حرفا میفهمه حرف نیست، حرف یه چیزی دیگه است، تو این عالم یه چیزی دیگه است، حرفا یه چیزی دیگه است. اخ اخی برداشتی ای گیج کاج، چون که کالای بدت یابد رواج. خیلی خوب باشه تا انشالله آیات بعدشون در بعد. خدای خداوند ما را ببخش و بیاموز، قلب نازنین امام زمان را از ما راضی و خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما را از سربازان و یاران خاص ایشان قرار بده، قلب ما را به معارف نورانی قرآن و اهل بیت نورانی بفرما. خدا در این مهمانی خودت توفیق بهره برداری اتم رو از شب قدر ما انعام بفرما. خدا هر کاری که به یاد و نام تو آغاز میکنیم نهایت اخلاص و تلاش ما انعام بفرما. پدر مادر ما رو به غایت از ما راضی و خوشنود بدار. هر حظ و بهره ای هست، هر جای این عالم به روح حضرت امام عاهد واصل بفرما. مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران رو به اسلام و انقلاب در پناه خودت حفظ و حمایت تأیید بفرما. خدا نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از عاشقان و مریدان و عالمان به قرآن و اهل بیت قرار بده. همه گذشتگان، رفتگان، زبل حقوق، پدر، مادر، معلمان، همین از سایه مهمان خان بیکران امیر المؤمنین قرار بده. مقام شهده عالی عالی تر بگردان، ما رو هم به ایشان ملحق بفرما. مقام ما رو برتر از شهدامون قرار بده. به نبی عالی الفاتحه. السلام.